الرجيم فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن خمسه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. این آیه اینقدر دارید ابتداعا و توجه داشته باشید که در سیاق آیات جنگ بدر هست و لذا ممکنه این سیاق موجب بشود که این غنمتم ابتدا ازش غنیمت جنگی فهمیده بشه و تلقی بشود که مراد از وعلم و انما غنمتم سلام هم غنایم جنگی است، ولی بعد اینو بحث کنیم دیگه که آیا مراد از غنیمتم چیه، خصوص غنایم حربه یا مطلق منافعی است که انسان میبره، و حالا اگر مقصود از غنیمت مطلق منفعته و بعد تخصیص هایی که میخوره چیکار کنه، این مطلق منفعت واقعا خمس داره یا خمس به مطلق منفعت تعلق نمیگیره. این حالا بعد بحث بکنیم دیگه. خدا میتونه بفرماید وعلم و انما غنیمتم من شیء که با موصل و موصول گفته شده دیگه، انما غنمتم من شیء که پیداست مطلق هم است، هر چیزی را که من غنیمت به دست بیارید. حالا این غنیمت چیست رو باید بحث کنیم. فإن لله خمسه، خمس او برای خداست. حالا این لله رو هم عرض کردیم، ممکنه کسی گفتن که در روایت ما اینجوری نیست، لله خمسه گفتن این لله یعنی باید برای خدا کار انجام بشه، ناظر به جهت فعله، نه سهمی برای خدای متعال معین کنه. این عامه اینجوری گفتن، ولی با سیاق آیه خیلی درست جور نمیاد و با روایت ما هم هماهنگ نیست که فإن لله خمسه یعنی تقسیم این غنیمت داره گفته، خمس داره گفته میشه. اون چه به عنوان غنیمت به دست میارید خمسش برای خدا و رسول و ذی القربی و یتامی و المساکین و ابن السبیل است. اگر ایمان به الله و اون چیزی که ما بر عبد خودمون در یوم الفرقان نازل کردیم، یوم الفرقان هم یعنی ظاهرا روز بدر مقصود هست که حق و باطل گویا از هم جدا شدن، روزی است که اتفاق مهمی افتاده که حالا اینا باید توضیح داد، ما در صدد تفسیر این آیه نیستیم، فقط این جنبه فقهیشو می‌خوام بحث کنم. یوم الفرقان هم خدای متعال با این خصوصیات توضیح میده، یوم التقى الجمعان، اون روزی که دو جمع با هم تلاقی کردن گویا یوم الفرقان بوده. والله على كل شيء قدير، این والله علی کل شیء قدیرم زیل این آیه یعنی چی؟ ناظر به این فرقان و این هاست که این جدایی حق و باطل در روز بدر هست. وقت چرا گفته شده در مقابل آمنتم بالله و ما انزلنا، گفته شده و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، باز دوباره برمیگرده یوم التقى الجمع، یوم الفرقان رو توضیح میده، فرمود یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، در آیه بعد میفهمد از انتون بالعدوت دنیا با هم بالعدوت قصوا که شرایط شکل گیری جنگ بعد رو توضیح میده سلام داره. خب حالا این عرض کردم بحثای تفسیری به سوالای جدیه که ذیل مباحث تفسیری باید روشن شه، که حالا رفتی به بحث فقهی آیه نداره. اونی که در زمینه فقهی باید بحث کنیم این است که این وعلم و انما غنمتم من شیء، اگر ما باشیم به این آیه، از این آیه میشود استفاده کرد که مطلق منافعی که انسان به دست میاره متعلق خمس هست، این یک بحث، و دوم این که تقسیم خمس و به این شش قسم یا به تعبیر دیگه مصارف خمس که به شش دسته تقسیم شده چگونه باید انجام بگیره، واقعا باید خمس به شش دسته تقسیم بشه یا نه. هر دو هم عرض کردیم محل خلاف بین فقهای امامیه و شیعه و فقها و دیگران هست، هم فقها هم مفسرین، معمولا مفسرین شیعه از صدر تا الان الا استثناء که بعضیش رو عرض میکنن نظرشون این است که این غنیمت مفهوم عامیه، مطلق منفعت رو شامل میشه. فقها هم همینطور، از فقهای صدر، شیخ مفید و سیر مرتضی و دیگران تا متأخرین معمولا نظرشون اینه که این غنیمت در این آیه مفهوم عامی داره، و روایاتی هم که ما داریم که تطبیق کرده غنیمت در این آیه رو معمولا چندین روایت داره بیشتر نیست که خصوص این آیه رو تطبیق کرده که شاید در حد استفاضه هم باشه متعدده، اون روایات هم همین غنیمت رو تطبیق کردن به منافع، نه به خصوص غنیمت حرب. پس بنابراین هم مفسرین ما، هم فقهای شیعه، هم روایاتی که شیعه دارن در تفسیر خود این غنیمت در آیه ها تطبیق کرده این غنیمت رو به مطلق منافع، نه خصوص غنیمت حرب. البته بعضی از مفسرین و فقها هم در فقهای امامیه یا مفسرین امامیه مناقشه‌ای در این تعمیم غنیمت کردن، مثل مرحوم صاحب مجموع البیان یا خود صاحب مرحوم صاحب جواهر یه مناقشه‌ای دارن در این تعمیم، ولی معمولا از قدمای مفسرین و قدمای فقها در مقام تطبیق این آیه رو از کنم تعمیم ازش فهمیدن، از خود آیه تعمیم فهمیدن. حالا بعد بحث کنیم ببینیم درسته. اما در مسئله مصرف هم که عرض کردم، در مسئله مصرف معمولا عرض کردم به عکس مفسرین و فقهای عامه هم این غنیمتم رو تطبیقش کردن به خصوص غنیمت دارالحرب، یعنی غنیمتی که از طریق جنگ به دست میاد، غنیمت دارالحرب. نه این خود غنیمت رو، در خود غنیمت بس یه اختلافی است، هم فقهای امامی هم مفسرینشون نوعاً عموم فهمیدن. روایات ما هم که تطبیق کرده خود آیه رو عام تطبیق کرده. و از اون برم از باید بحث بکنیم، در بعضی از روایات غنیمت در مقابل خمس اون چند چیز دیگه مثل گنج و قوس و امثال اینا قرار گرفته، اون رو باید هم باید بخونیم ببینیم از اون رو باید تخصیص استفاده میشه یا نه یه تطبیق فقط، این هم باید دقت کنیم. ولی روایتی که خود این آیه رو به خصوص تطبیق کرده، چندین روایت تطبیق کرده به عم از غنایم دارالحرب. در مصرفش هم عرض کردم یه اختلافی از بین عامه و امامیه، امامیه تقریبا متفقن بلکه تحقیقا که سه قسم از این شش قسم به امام برمیگرده، یکی سهم خدای متعال است، یکی هم سهم رسولی، یکی هم ذوالقربا، اینا به امام برمیگرده. اون سه قسم دیگه هم که یتامه و مساکین و ابن السبیل است، مخصوصی یتامه و مساکین ابن السبیل هاشمیین، نه مطلق فقرا، مطلق ایتام. ولی در عام محل بحث یاد دارم معمولا سهم الله رو که یه قسم سهم خدا، سهم الله رو معمولا گفتن تشریفاتیه، یا عرض کردم بعضیشون گفتن اصلا لله ناظر به جهت فعله، فعند قمصه لله، یعنی باید در راه خدا داده بشه. به قصد قبط به کی داده بشه؟ مصرف چیست؟ از در رسول شروع میشه، ناظر به مصرف نیست. از کلمه خیلی قابل دفاع نیست، ولی گفتن اگرم سهمی برای خدا متعال ذکر شده از باب تشریفات، بنابراین پنج اسمه در رسول و لزل قربا، و اونم میگن در خیلی هاشون اینجوری نظر دادن که این سهم رسول هم که بعد از وجود مقدس نبی اکرم منتفیه، زل قربا هم که بعد از وجود مقدس نبی اکرم محل خلاف خیلی هاشون گفتن، چون از کنن اولی و دومی رو از کنم از زلبور با برگردوندن و کسی از مسلمان اعتراض نکرده، بنابراین یه دوران مصرف او هم تمام شده. ادله از این دست اون سه مصرف رو هم برای اعم معذیت ما و مساکین و فقرا امامیه گرفتن، نه از میخوام شیعه هاشمی گرفتن، اعم از هاشمی به غیر هاشمی. این معمولا نظر اونها این حاله، البته اختلاف اقوال دارن، اختلاف اقوالشون هم اگر خواستید متعرض میشیم ببینید در کتب فقهیشون، یک قول خودشون هم ندارن، ولی در این که این عرض کنم مصارف سه قسم مختص به هاشمی نیست، تقریبا اگه قطعی نباشه زن مشهوراتشونه. و این که سهم الله، سهم الله هم که ما نداریم، سهم رسول هم که دورانش منتفی است، در این هم متفقن. در زر القرباش با هم کمی اختلاف دارن.
این از خمس کم میکنن؟
نه نه، میگن مصرفش،
مصرفش میدن به همون یفتان.
بله میگن مصرفش دیگه، مصرف برای این سه قسم. حالا اینو این بحث دوم در مصرف بحث میکنیم که مصرف خمس چیست، ببینیم از آیه چی استفاده میشه، آیا از آیه میشه استفاده کرد که شش سهم به شش قسمت باید تقسیم بشه و این قسمت ها مساوی هن غیر مساوی هن، شش قسمت سه قسمی که محصول سهم لله و رسول و ذی القرباست چی میشه، اینا رو بعد موقع انشالله مصرف خمس بحث میکنیم. اما فعلا مسئله اول که انما غنمتم من شیء ناظر به غنیمت حرب، خصوص غنایم دارالحرب یا نعم عم از اون غنایمه، اینو بعد یه مقدار بررسی بکنیم.
فقط یه نکته واقعی اون در رابطه با خود همین آیه که در مورد روایت شما فهمیدید فضای فکری فرهنگی روایت رو باید شناخت، البته بعد آخرش نتیجه گرفتید که از خود روایت اون مقدار که لازمه حضرت خودشون در مورد آیات چی می‌فهمید.
همینطور حالا عزم می‌کنه و علم و انم و غنمتون من شیئن، ما باید ببینیم غنیمت چیه دیگه. از کنم معمولا فقهای امامیه و از کنم مفسرین، چون حتی محدثینشون پیداست از این غنیمت عام عموم فهمیدن، قناعت میکنن و بحثی هم میکنن، نیست که فقط به لحاظ تطبیقات روایی حرف میزنن ها، نه از روایت میگن ظاهر آیه عامه. اینو باید بحث کنیم دیگه. بعضی عامه هم خلاف این رو فهمیدن، خلاف این رو نسبت دادن به آیه، حالا فهمیدم یا نه نمیدونم، خلاف اینو به آیه نسبت دادن. باید بحث کنیم دیگه. ببینید ابتدا بحث لغت باید بشه و از کردن بعدم بحث تطبیقات، تطبیقاتی که در استعمالات روایی هست، آیا در خصوص غنیمت دارالحرب یا نه هم از اون غنیمت، اینو تطبیقات استعمالات و نه در این آیه مطلقا. ببینیم غنیمت چجوری، غنیمت و مشتقاتش به خصوص در اشتقاق صغیر، ببینیم چجوری استعمال شدن، آیا استعمال شدن در خصوص غنیمت از جنگ یا نه هم از غنیمت از جنگ. که چه حال چرا حالا اونم بحث کنم، بحث میمونه بعضی نکات دیگه که باید بررسی کنم. یکی بحث لغته، دو بحث استعمالات این غنیمت است، که البته استعمال هم از حقیقته، ما نمیتونیم استعمال رو به تنهایی دلیل بر این بگیریم که پس غنیمت معناش اینه، منتها استعمالاتی که برای خود این غنیمت و مشتقاتش مثل مغنم، غنم و امثال این هاست، یا افعالی که هست در مثلا غنمتم امثال اینها، ببینیم آیا این در چه معنای استعمال شده، این استعمال با قرینه و سیاق یا بدون قرینه و سیاق. از یه راه هست، یه راه هم عرض کردم، اینی که ما به لغت رجوع کنیم، نه همه با هم معید میشن و الا قول لغوی به تنهایی که معتبر نیست، استعمالات هم به تنهایی کافی نیست، ولی اگر استعمالات از کنم کسرت پیدا کرد به حدی شد که معلوم شد که این استعمال بدون قرینه است، قاعدتا میتواند اثبات بکنه که این ماده معنی اولیش چیست. اینو باید بحث بکنیم و عرض کردم یه قدم هم باید ببینیم تطبیقاتی که در روایت نسبت به خود این آیه هست چجوری است، کار با استعمال ماده و مشتقات ماده غنم و غنیمت در روایات نداریم، بلکه خود این آیه چجوری تفسیر شده در روایات، این هم یک نکته است که باید ببینیم. بعد اون وقت اشکالاتی که هست که مثلا این آیه در سیاق آیات جنگ بدره و یا مثلا در استعمالات قرآنی که استعمالات قرآنی غنیمت و مشتقاتش زیاد نیست، مغنم از تو همین غنیمتومه، اینطوری ذهنمه، خیلی مشتقاتش محدود 5-6 تا آیه بیشتر نیست، در اغلب موارد در لااقل 4 موردش که آره انشاءالله یا 3 موردش قطعیه، مراد از غنیمت غنیمت دارالحرب در استعمالات قرآنی، اینا موانعی است که باید بررسی بکنیم. یا در بعضی روایات عرض کردم در تقسیمی که شده غنیمت در عرض بقیه قرار گرفته در متعلقات خمس، گفته شده غنیمت و مثلا کنز و غوث و از کنم ربح مکاسب و اینها، اینا در عرض غنیمت قرار گرفته، این اشکالاتیه که هست باید بررسی بکنیم. اما به لحاظ لغت عرض کنم من چند تا لغت رو بیشتر نمی کنم، لغات معتبر بسید شما می خونم، بقیهش هم می بمونم، خودتون ملاحظه بفرمایید. از لغت اختصاص فهمیده نمیشه، بلکه از لغت عموم فهمیده میشه، یعنی ما باشیم لغت غن و مشتقاتش مثل غنیمت ازش خصوص غنیمت دارالحرب فهمیده نمیشه، بلکه عموم فهمیده میشه. حالا ببینید این رو من از تحقیق میکنم، مصادیقش هم ببینید، بیش از اینا هم تطبر شده، آره من همین قدرشون میکنم. از کنم در مقاییس اینجوری گفته که غنم اصل صحیح واحد یدل علا افادت شیئن لم یملک من قبل، همین قدر که یه معنا بیشتر نداره، چون در مقاییس دیدید دیگه ناظره به اصل معناست، گاهی میگه یه معنا بیشتر نیست، گاهی هم میگه چند معنای اصلی و اساسی داره. اون معانی بنیادین رو که ذکر میکنه چند معنا ذکر میکنه. قائل به این نیست که هر لغتی هر ماده یک معنا بیشتر نداره، به خلاف صاحب تحقیق که معتقدن که هر ماده یه معنا بیشتر نداره، بعد بدین ناش بدین ناشی از همون یه معنا. نه، در مقایسه اینطور نیست، گاهی میگه این سه اصل داره، یک اصل داره، دو اصل داره. در خصوص ماده غن نظریشون است که اصل صحیح واحد یدل على افاده شیء لم یونک من قبل، که غن یعنی به دست آوردن چیزی که آدم از قبل مالک اون بوده، هیچ قیدی هم بهش نمیزنن. در بعضی مثل کتاب العین گفته شده باید این افاده بلا مشقت باشه، اگر از روی زحمت باشه دیگه بهش نمیگن غنیمت. غنیمت اون مالی است، اون فایده است که بدون زحمت تحصیل میشود، اینو دخالت دادن. یا مثلا در بعضی از مصادر قدیمی لغت گفتن بلا بدله، اگر در مقابلش بدلی شما بدید و چیزی رو به دست بیارید به نمیگن غنیمت. مثل که آدم معامله میکنه در معاملات، در عقود معمولا اینطوری، عقود معاملی انسان چیزی رو میده در مقابل شیء به دست میاره، بی دیگه. آدم کتابو میده پول میگیره، پول میده کتاب میگیره، این کتابی که به دست میاد افاده میشه بهش نمیگن غنیمت، چون در مقابل بدل هست. انات میفهمید، ولی در مقایس هیچ اضافه نکرده، گفته که اصل صحیح واحد یدل على افاده شیء لم یملک من قبل ثم مختص به ما اخذ من مال المشرکین به قهر المغرب. اختصاص یافته به این غنیمت اون چه که از مشرکین به واسطه قهر و غلبه گرفته میشه، در مقابل اون چه خودشون واگذار میکنن که ازش تعبیر به فی میشه غنیمت، یعنی اون چه که با به اصطلاح لشکرکشی از کفار گرفته میشه، اونم کفار خاصی، نه کفار اهل کتاب، اونو بهش گفتن غنیمت. نه میگه اختصاص یافت، نه که معنی لغویش اینه، در استعمالات اختصاص پیدا کرده. معلوم نیست بخواد بگه منظوره اختصاص در مقام استعمال یا در مقام لغت، در مقام به طوری که لغت دیگه منصرف میشه، منصرف میشه یا نه، انصراف یا نه. پس برای اصل لغویش مفهوم عامی براش میگیره، ادعای اختصاص کرده که این اختصاص هم نمیدونم در مقام استعمال یا در مقام عرض کنم نقل لغته، به طوری که دیگه اصلا مفهوم غنیمت یعنی به تعبیر دیگه منقول است. معنای حقیقی اولیش این بوده، الان معنای حقیقی ثانویه پیدا کرده، اینه یا نه اختصاص در مقابل در مقام استعماله، یعنی معمولا دیگه در این استعمال می شود.
استظهارمون رو واقعا استظهار می خوره به واقع اخیر دیگه، هر کنون باشه
آنجا به قدیمه
واضح
نیست. استعمال مال بعد از اسلامه،
چی؟
تنزیل
قرآن
با لغت قبل از
قرآن. حالا نگه، حالا اختصاص اختصاص یعنی که اختصاص پیدا کرده
مشرکین قبلش که
شیخ الاسلام معنی داشته، بس کردم که این اختصاص یعنی اولا به معنی نقل لغوی است، ثانیا این نکته هم قابل تأمل که این اختصاص زمان اختصاص که آیا در استعمالات اخیر است یا در همین استعمالات صدر اسلام.
مقصود از ظاهر اصل رو
برمیگرده به
اصل ریشه، بعد میگه لفظی که استعمال ظاهری میشه و فهم عرفی میشه،
نه فهم عرفی یا اختصاص پیدا کرده، این اختصاص میخواد بگه بعد از معنای حقیقی است دیگه، یعنی نه بر فرض بگیم اگر کسی گفت معنی این ریشه
رو میگه،
میدونم معنی اختصاص هم اگر گفت به معنی چیه، اختصاص یعنی نقل پیدا کرده، این نقل کی بوده؟ به خصوص با توجه به اینکه که معاقزم این مال مشکیم به قهرن و غلبتن که یه اصطلاح دیگه،
انسلاخ از یک معنایی
بگیم، میدونم که این انسلاخ حاصل شده بعد پس نه معنی انسلاخ،
انسلاخی که اینجا نیست در
خب به من پس چیه؟ اختصاص در استعمال، این در کدوم استعمالاته؟ من از من هم میدونم که این اختصاص در استعمال در کدوم استعمالات هست؟ استعمالاتی که از صد بوده به طوری که بگیم مغنمتون هم یعنی همین یا نه دیگه نمیشه بگید مغنمتون، یعنی مغنمتون معناش همون معنی اولیه است. بعد یه حرفی زیلش دارن، یه نکته ای رو میگن از ولعل اشتقاق القنمه من هاذا، شاید قنم از همین مشتق شده، غن یعنی فایده، به قنم هم که میگن قنم به خاطر اینکه کنه یه فواید خاصه ای داره و ممحض در فایده است، همه مثلا وجودش فایده است بهش میگن قنم، به این جهت بهش میگن قنم، چون میدونه حیوانی هم است که واقعا فوایدش با بقیه متفاوته، همه اجزا و جزئیاتش همه دارای فایده و نفعه. ولعل اشتقاق القنمه من هاذا، در مفردات راغب به عکس گفته، میگه اصل غن غنمه. بعد غنم، غن به افادت الغنم گفته شده، آدم مثلا غنم اینو به دست بیاره. بعدم مثل اینکه فرض کنید زایمان میکنه، اون نتایجشو بهش میگن غن. بعد تعمیم بقیه منافع پیدا کرده، یعنی کاملا به عکس این گفته. ولی پیداست قول مقاید مقدمه دیگر در قول راغب. یه غن، غنم یعنی گوسفند، غن یعنی به دست آوردن گوسفند، افاده او. بعد تعمیم پیدا کرده به سایر افاده. ما هم تعمیم رو قبول داره، چیزی بیش از این نداره. قالب تعمیم مون تا میگه مسیر سیر لغت تا رسن معنی عام از اینجا. مصباح المنیر میگه غنم تو شیء اغنمه غنمن اسبته غنیمتا. او رو به عنوان غنیمت به دست آوردن، به دست آوردن. اما میگم حالا باید توضیح نداره اسبته غنیمتا، این در واقع معنا نکردنه. بعد اگر میگفت اسبته رو خوب بود، خیلی معنای روشنی نکرد. یعنی به دست آوردم اون رو به عنوان غنیمت. و یه مقابله ای میگه ول جماع الغنائم والمغانم والغنم بالغرم، از این استفاده میکنه. مقابل غن غرمه. ای مقابلون به فکما ان المالک یختص بالغن ولا یشارکه فی احد فکذلک یتحمل الغرم، از این استفاده میشه که انه میخواد بگه مفهوم عام میده از این قسمت. و کما ان المالک یختص بالغن، همینطوری که مالک اختصاص به غن پیدا میکنه، غنیمت مال اوست، یعنی هر چیزی که مالک به دست میاره غنیمت مالک است. ولا اشارکه فی احد فکذلک یتحمل الغن، کسی که غنیمت مال اوست غنیمت غرامت هم مال اوست. انعاد میفهمید این مسئله رو اینجوری کنه، اون ضرب المثل اینجوری معنا میکنه، ولا غن مال غن رو اینجوری، یا این قاعده رو اینجوری معنا میکنه. قاعده است روایت نیست، من یادم نیست روایت بشه. ببینید دارم من ذهن من این قاعده است روایت نیست، من اینجوری ذهن ابو عبید. باز از ابو عبید نمکن الغنیمه ما نیل من اهل شک انوطن و الحرب و قائمتون و الفی ما نیل من هم بعد انتضا علیه بوزار. بگن اگر در حاله که جنگ میدان جنگ هست و جنگ برقراره، چیزی رو از کفار بگیرید، از اهل شک بگیرید و با قهر و غلبه بگیرید، این میشه غنیمت. در مقابل فی که بعد از اینکه جنگ آرام گرفت اگر چیزی از اونا به دست آمد میشه فی، که البته این درست هم نیست. فی اون چیزیست که بدون جنگ باشه، نه اینکه بعد از اینکه انتزال هر بوزارها. و غنیمت هم اون چیزیست که در با جنگ باشه، ولو اینکه جنگ آرام گرفته باشه، لازم نیست در وسط جنگ چیزی به دست بیاره. مثل اینکه در حالی که جنگ برقراره اسبیو میگیرن، این میشه غنیمت. ولی غنیمت اختصاصی به این نداره. اگر با جنگ بعد از اینکه غلبه کردید هم چیزی به دست آوردید، لااقل منقولاتش غنیمته، حالا غیر منقولش محل بحث. بله، حالا بعد رفتن سراغ بحث غنم دیگه. در سؤال لغه از غنم شروع میکنه، اسم مؤنث موضوع للجنس یقع على الذکور والاناث و علیهما جمیعا، هم در خصوص ذکور هم در خصوص اناث هم بر هر دو. و ازا سقرته ها الحقته ها و قلت غنیمه لأن اسم الجموع التي لا واحد لها من لفظها اذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم. يقال له خمس من الغنم، 5 تا مثلا گوسفند. والابل كالغنم في جميع ما ذكرنا والمغنم والغنيمه بمعنى يقال غنم غنم القوم غنما فغنمته تقريبا اذا نقلته، كأنه اگر چیزی به دست بیاد این منتقل بشه این میشه غنیمت. وقتنمه و تغنمه ازا عده غنیمته. از کلم باز معنای خیلی واضحی نکردن، ولی زیر اینم نشون میده که معنای نسبتا عام میقاید ناظره به قنایم دارالحرب و اینا نیست اصلا، منتها از غنم هم شروع کرده نه از قن. بله در اینجا نه، در لغت اصلا منقول بودن نیست. حالا در فقه باید بحث بکنیم که آیا اون چه از دار و حرف به دست میاد غیر منقول مثل زمین همه داخل در غنیمت یا نه، اینو بحث میکنم. ولی به لحاظ معنی لغوی اختصاص به منقول نداره. حالا دیگه از همین اهمیت اکتفا بکنیم. ببینیم مثلا در تهذیب که از کتب قدیمی لغت از مصادر اصلی هم هست که کار جدی میکنن، فقط استعمالات نقل نمیکنه، باز شروعش نقال الیس الغنم و اشاء، باز از غنم شروع کرده میرسه به اینجا ول اقتناب الغن الفوز و به شی من غیر مشقته، مثل از کرم العین دیگه شرط میکنه. البته میگه قال لیست الغن الفوز و به شی من غیر مشقته ول اقتنام انتهاز الغن. اقتنام یعنی دست آوردن غنیمت. غنیمت چیزی است که شما بدون مشقت به دست میارید، تحصیلش میکنید. از کردم بعضی هم بلا بدل گفتن. حالا این حد کنید این بلا مشقت این که قطعا در غنیمت شرط نیست، چون که قطعا غنیمت مصداقش این غنیمت دارالحربه، حتما با مشقت به دست میارید. حالا بعد بگیم فرقش چیه.
غنیمت نیست، مشقتش در اون دعوا و نزاعه، ولی حاصل
حالا همینو بعد ببینیم دیگه، ببینیم چی مراد است. ابتدا میگن بلا مشقت، اگه مقصود از بلا مشقت این است که آدم بدون زحمت چیزی رو به دست بیاره، معمول اینایی که بهش تعلق میگیره بلا مشقت نیست. شما غوص میکنید در دریا بعد جواهری به دست میاد، این واقعا بلا مشقت نیست. غوص هم برای به دست آوردن جواهره. یا گنج میرید میگردید پیدا میکنید، گنجی رو استخراج میکنید، کنز و اینا بلا مشقت نیست. بعید بلا مشقت رو بشه حفظ کرد. بلا مقابل بدل هم اگر شما بلا بدل رو بگید، آیا واقعا داره به مکاسب صدق میکنه یا به مکاسب خارج ازش؟ بلا بدل اگر بگید اونجایی که بدل هست دیگه غنیمت نیست، ممکنه کسی بگه نه این بازم ارباح مکاسب داخل در غنیمت هم. چرا؟ به خاطر اینکه این مبیع رو که شما به دست میارید غنیمت نیست، چون در مقابلش عوضی دادید. درست هم هست دیگه، آدم پول میده خونه رو اجاره میکنه، نمیگن غنیمتی به دست آورد که، پول داده منافع خونه رو مالک شده دیگه. پول میده مالک خانه رو میخره، بگن آقا غنیمت این خونه شد غنیمت، اون میشون در مقابلش مال داده. ولی اگر کسی تجارت میکنه و در تجارت غیر از این که مبادله ای میکنه در مقابل جنسی که میده پول میده و جنس میگیره، یا بالعکس، در نهایت یک سود سرشاری میکنه. به این سود سرشار غنیمت میگن یا نمیگن؟ ولی اینکه در مبادله باشه نفهمید. اینی که میگن بلا بدله، میخوام بگن اگه شما پولی دادید، جنسی دادید، در مقابل جنس دیگری گرفتید، به اون جنس نمیگن غنیمت. درست هم هست. آدم خونه رو میخره نمیگن این خونه غنیمته، برای مصرف خودش پول میده، مثلا جنسی رو میخره، فرش میخره و وسیله هم نقلیه‌ای میخره، بگن این غنیمته. چرا؟ چون منفعتی که به دست میاد. نمیگه این غنیمت نیست، خب پول داده ماشین خریده. ولی کسی تاجره، تجارت میکنه، به این که ابتدا پول میده جنس میگیره نمیگن غنیمت، به این جنس نمیگن غنیمت. ولی این که در مجموع بعد از داد و ستد ربحی برای او به دست میاد، به خصوص اگه ربح قابل ذکری باشه، سرشار باشه، به این غنیمت میگن یا نمیگن؟ قاعدتا به این غنیمت میگن دیگه. به این رب ممکنه بگن غنیمت. پس برای این ولو شما در غنیمت، نمیگم حالا میگن ها، ولو شما در غنیمت این رو شرط کنید که بلا بدل باشه، شامل ربح تجارت میتونه بشه. بله، عوضی که انسان در مقابل شایی که میده به دست میاد، این غنیمت برای صدق نمی کنه.
هیچی نداره، این همین گرفتی در واقع. خیلی کم داره.
طرف زحمت کشته پایین رفته، ولی این لولایی که
می‌خواستم بپرورش بده
چند صد سال روش
کار
انجام شده. این
مشقته،
این متناسب با اون اتفاقات،
یعنی میخواد بگید غیر مترتب است در قبال این زحمت. اینو
میخواد یکی زحمت کشته، شما با جنگ به دستش میاد، زحمت باغ رو نکشید، زحمت جنگ
میکشید. لذا حرف همینه که اگر مقصود از بلا مشقت اینه که در واقع غیر مترقب است در مقابل این زحمت، یه منفعت غیر
مترقب. مثلا راجب باق قرآن گفته انقضی و الا هر سفن، باق
هر سفن
چیزی که
نگهبانی دارش کردن. حال سوال از شما، یه سوال میکنم، کشاورز که کشت میکنه سبز میشه، او داره کار میکنه؟ نه، نزار اون دیگه، این سریع قرآنه. اگه اینجوری بخواید بگید که اون کاری که در نظام تکوین به اذن الله روی شی انجام گرفته تا شده ثروت بالفعل، اون کار خود این انجام نداده. به تعبیر دیگه اگر کسی کار میکنه و ارزش افزوده کار خودشو به دست میاره، این غنیمت نیست. ولی اگر ارزش افزوده کارش نیست، یه ارزشیست که در تکوین بوده، ما بگیم این غنیمته. کسی پول میده زمین میخره، میگه تو از زمینه که تو درست نکردی، او کارهای تکبیری شده تا این زمین، سیرشو ببینید، پس ما این غنیمت نیست. اگه بخواید اینجوری بگید، هر چیزی که ما تو این عالم کسب میکنیم معمولا اینجوریست که مواد اولیه‌اش اونا مال ما. پس بنابراین بگید اگر کسی مالک ارزش افزوده ایست که کار حاصل کار خودشه، این غنیمت نیست. اگه حاصل کار خودش نیست غنیمته. میشه اینجوری
گفت. در مورد باخت مثلا قرآن میگه انا تو الا هر سکون، اون چیزی که طول مدت شما نگهبانش کردید به این نقطه رسوندید.
خب
این متناسب با این
اتفاق اخدو یعنی چی؟ یعنی مالکیت غنیمته. از اب نداره که جای دیگه هم هست. انتم افرایتون ما تحرسون انتم تزرعون. میخواد بگه شما کارتون همینه.
استاد حرس با سه سه نصد با سه سه
نصد چی؟
با سه سه نقطه هست همین کش نه هم نگه کش هم باشه بازم همین یعنی
بلاخره این فیلد شما بازم ببینیم اب نداره. یعنی شما انتو یعنی شما مالک این غنیمته
بهتر بشه.
نه شما از این میخواد استفاده کنید که این غنیمته.
نه
استعمال
برای این
سر قرآن
چیز دیگه
است، استعمال برای چی؟ آخه نگفته مالک ناجه مالکیت نیست که انق دو میگه برید سر بزنید ببینید چی شده.
میتونم
انق دو یعنی برید سر بزنید ببینید چی شده دیگه.
خب چیزی که شما خودتون کشید، هر
خودتون اقدو که معنی بچینید نیست، یعنی صبح کنید برید سراغش. درسته؟ میدونم پس نمیخواد این ناظره به اون نیست که حالا این ملک این غنیمت است یا نیست که. پس قناعت بکنید اونی که از لغت استفاده میشه تا اینجا همینقدر بحث رو جمع بکنید، اونی که از لغت استفاده میشه این فهمشون روش تأمل میکنیم ما، ولی خودتون هم تأمل رو برمید.
بله
چرا ممکنه آیا واقعا غنیمت یا نه دیگه، مثل کسی مثل کارگری که حقوق میگیره اجرت عملش رو میگیره، این غنیمت بهش صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟
اگر ارواح مکاسبان داخل کنیم این اجرت
حالا ببینیم چجوری میشه معنا کرد. پس ببینید تا اینجا این چیزی که افاده میشود آدم به دست میاره به تعبیر فارسی و به دست انسان میرسه، به انسان حاصل میشه، اگر حتما این دو قید باشه بلا مشقتن باشه بلا بدلن باشه، این که غنیمت اینکه محل بحث نیست، بلا بدلن بلا مشقتن این قدر متیقنشه، اینم باشه اختصاص به دارالحرب پیدا نمیکنه، چون غنایم دارالحرب اولا ممکنه کسی بگه محل مشقه است، ثانیا کسی توجیه هم کرد گفت مقصود مشقت در راه به دست آوردن اوست، شما در حرب که دنبال برای به دست آوردن غنیمت نمیجنگید که، غنیمت یک چیزیست که شما جنگ، اصلا علت اینکه بهش میگن غنیمت همینه که شما جنگ کردید برای یه هدف دیگری، یه چیزی هم خدا اضافه بهتون داده، غیر مترقبه است به تعبیر دیگه، برای او زحمتی نکشیدید، زحمت رو یعنی کسی که میره میدان جنگ دو تا صف مؤمنین با کفار که میجنگن برای غنیمت که نمیجنگن، بگه غنیمت بگیرید این نیست که می جنگم برای هدفی، حالا جنگ تمام شده غنیمتی هم به دست میارید، پس بلا مشقت نه عنایت میکنید. این اشکال ممکنه کسی جواب بده که پس غنایم دارالحرب هم بلا مشقت، این مشقتی که اینا میگن یعنی این، یعنی برای او زحمتی کشیده نشده است. خب پس قدر متیقن این با این دو قید حتما غنیمت برای استقامت میکنه، پس اختصاص به غنایم دارالحرب نداره. درست کردم اشکال نکنید که اگر این قید رو آوردید غنایم دارالحرب که قدر متیقن خارج میشه، ممکن میگن نه خارج نمیشه، حالا این دو قید هست یا نیست، ولی ببینید با همین دو قید هم اختصاص به غنایم، اگر شامل غنایم دارالحرب بشه اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، چون غنایم غیر غنایم دارالحرب هم منافع بلا مشقت میتونن باشن دیگه.
مطلق مکرر نیست.
حالا ببینیم دیگه. با این دو تا قید بله.
نه این دو تا قید بالاخره عرف به هر چیزی که در وردی نمیگه غنیمت.
حالا پس با این دو تا قید که قطعا نیست. اما این خود این دو تا قید رو ببینیم واقعا موضوعیت داره که حتما بعد بلا بدلن باشه.
مشکلی ایجاد میشه
در اصل.
شاید برای این مشکل ایجاد
نشه،
برای
ارواح مخاطب
یه
سری مشکل ایجاد میشه. حالا ببینید، این دو تا قید اگر فرض کنید در مفهوم غنیمت هست، فائده‌ای که تحصیل می شود بدون مشقت و بلا بدل، این اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، اگر شامل غنایم دارالحرب بشود که میشه توجیه کرد بگیم شامل غنایم دارالحرب، اختصاص نداره. اگه که خود این دو تا غیر آیا موضوعیت دارن یا نه، و دیگر اینکه اون لب به معنا چیه. بعضی گفتن لب به معنا اینه که اون سودی که اون منفعتی که غیر مترقبه است، یعنی در قبال این عمل نیست، در قبال این عوضی که میدید نیست، چیزی فراتر از اوست. اینا از فرمودین لذا گفتن اون مقداری که معونه سال انسان است و جزء مکتسباتی است که جزء معونه سال هست، اون اصلا غنیمت بهش صدق نمی کنه که به تخصیص خورده. چرا؟ به خاطر اینکه درآمدی است که انسان داره، اصلا برای همین تجارت میکرده. لذا بعضی گفتن که اصلا تاجر که تجارت میکنه، تجارت میکنه برای چی؟ تجارت میکنه که زندگیشو به چرخونه. اونی که غیر مترقب است اینه که در کنار چرخوندن زندگیش چیز اضافه هم به دست میاره. مسلمان ها میرن بجنگن برای هدفی، حالا یا دشمن رو دفع کنن یا غلبه پیدا کنن، پیشرفت اسلام واقع بشه، یا منفعتی هم برای حاصل میشه. پس اون چه که غیر مترقب است که انسان برای او تلاش نمیکنه، به یه معنا مشقتی برای او برده نشده. آدم کار که میکنه برای منافع کار نمیکنه، که آدم کار میکنه زندگیشو به چرخونه. حالا منافع غیر مترتب است دیگه، رضا گفتن غیر مترتب است، همون بلا مشقت نه به یه معنا رب. رضا گفتن اون
بلا مشقت رو من غیر مترتب
میخوام بگم شاق یکی از این دو، این دو تا به هم نزدیک هم میشن. حتما یه خصوصیتی در غنیمت هست، هر چیزی آدم به دست میاره که بهش غنیمت نمیگن که. آدم هر چی بده، مثلا عرض کردم شما مثلا خونه رو میخرید بهش میگن غنیمت؟ این که نمیگن غنیمت که.
چرا؟ اگه به قیمت خوبی بخرم
غنیمت. یعنی اینم غیر مترقب، یعنی چیزی که متوقع نیست. تو خونه خریدن متوقع نیست دارم یه دفعه یه خونه بخریده 100 میلیون سود کنه که.
هیچ کی نگفت آخه.
حالا ببینیم این یه نکته رو هم پیداش کنیم در استعمالات ها. این که رقبا این گفتن بلا مشقت، مشقت توش نیست، بدل توش، اینا اصلا نشده در قرآن. یه نکته ایست برای افاده او دارن اینو میگن، اون نکته رو باید پیدا کنه. اون نکته آیا بلا بدلنه؟ هر کجا بدل بود غنیمت صدق نمی کنه. مثلا در سود تجارت هم غنیمت صدق نمی کنه. یا نه اصلا خود این بلا بدلن، بلا مشقتن، غیر مترقب، یه چیزو بیشتر نمیخوان بگن رقبا. اون نکته ای که اینا میخوان بهش اشاره کنن چیه؟ بلا بدلن واقعا درست نمیخواد بگه اون این قید به یک معنا هست که شما اگر امکانی رو میدید در مقابل شیء دیگر میدید، ابتدا به اونو میگن غنیمت. مگر اینکه به تعبیر شما آدم خونه ای رو میخره در پولی که در مقابل خونه میده، قاعدتا خونه دار میشه دیگه. اینکه علاوه بر خونه دار شدن یه سود سرشاری هم بکنه، این غیر مترتب است دیگه. این بلا بدله، اون سوده دیگه در مقابلش پولی دادن، سودو داده به طور طبیعی پولو میده که یه خونه ای بخره برای سکونتش.
این اضافهش دیگه بدل میده.
بلا ربح مکاسب معنی تو که انه او تاجر زحمت در مقابل زحمت جنسی که میده میخواد جنسی به دست بیاره.
بله.
یعنی بیش از معمونه. ببینید
بیش از معمونه،
حالا ببینید بیش از معمونه هم بعضی ببینید اینا رو میتونید بپذیرید. نه از کنم یه اضافات دیگه که آدم بگه مثلا هر کاری که انسان انجام میده یه امر مترقبه ایست که به دست بیاد، مازاد او دیگه میشه غنیمت. بی جنگن برای پیروزی، پیروز شدن الان غنیمت هم آمده، یه غنیمت دیگه. گنج رو یه زحمتی میکشه میرسه به یه گنجی، اگه نرسیدم نرسیده، ولی در عین اینکه زحمت کشیده وقتی میرسه میگن این مزد این کار نیست. لذا این سود سرشار غیر مترقبه به یه معنی هست.
موضوع
آیه
قرآن، خب
روایت
هم در کنارش
هست. اصلا ببینید واقع مسئله همینه. لذا کثیری از فقهای ما
اینا میرسیم که این حالا هر چی هست بنا به این معناست، ولی در موضوع چیز دیگه.
نه ببینید ما که ابتدا
اگه
لغت رو
بحث نمی‌کردیم، نمی‌فهمیدید. آره وصول می‌گفت
همین
لغت
هم بحث نمی‌کنید. ببینید من این عرض کنم خالص سازی بحث که واقعا عناصر نظام، من دیروز همین عرض کردم، در دیروز من همین عرض کردم، عرض کردم که من خودم مشربم این نیست که بسترهای مثلا فضای فرهنگی عامه رو بحث بکنم، چون اینا عواملی هستن که اولا طریق تحصیلش بسیار پیچیده است. این آقایونی که میگن راهی برای تحصیلش ندارن، یعنی از فهمید این دیروز عرض کردم. دومی که اثرگذار در فضای استنباط نیست. چرا اثرگذار نیست؟ این مقداری که هست شاهدش اینه که فتواهاشون رو با هم مقایسه میکنه و اختلاف نداره بیه. پس بیاداست این مسیر رو دنبال کردن مسیری است که ضرورت در لغت هم واقعا اگه به یه جایی برسه که بحثای بی خود بشه اشکال نداره، ولی شما میخواد بگید منصرف از این آیه چیه؟ لذا
در لغت لذا نه در موضوع حکم یه چیز دیگه
نه بزرگ. ببینید در موضوع اگر
موضوع
شما
موضوع حکم یه قیدی خورده قیدی توسعه داره،
حالا اونجایی که قید حالا اونجایی که قید دلالت نمیکنه به اصلاحایی که میتونیم تمسک کنیم
خود چرا این ممکنه که بالاخره یه آقای لغوی چجوری اینو به دست آورده؟ الان اصلون از کجا دست آورده؟ تایتش استعمالات گشته و تایتش پیدا کرده که این استعمال در کجا بود؟ ما که
مثل اینکه شما اقوال فقها رو که بررسی می‌کنید چه بررسی؟
یه کارمون برام مهمه که در موضوع خود چی اخشوده؟
نه این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما اقوال فقها رو بررسی می‌کنید.
ما می‌خوایم از این استنتاج برداریم همین.
آخه این استنتاج به این راحتی نیست که یعنی فرق
الهیات خمس رو
می‌دونم این نه به من ارزم نه.
یه بار شده یا نه؟
یه بار شما میگید اصلاً کار لغوی لازم نیست استعمالات روایی رو ببینید. این دقیق نیست به نظر من. این دقیق نیست میدونم نه این دقیق
نیست رو بذاریم کنار
اصلا میریم سراغ روایت مسلمان تبیینه
نیوبنگیه نه اون میگه
ببینید شما که نمیتونید شما عربی مبین هم که نمیتونید بگید بذارید کنار که ببینید شما یه برشون میگیرید عربی مبین یعنی چی؟ حالا قناه نه بیاره بین قاطی شما یه بحثی راجع به دو حد نه نشد شما یه بحث رو در نه ببینید اگر بحث روشی میکنید
تناقضات عمده
ببینید میدونم شما یه بار بحث ببینید شما یک بار بحث لغوی میکنید میگید که اصلا بحث روشی اصلا رجوع به لغت لازم نیست من اینو قبول ندارم. عربی مبین یعنی چی؟ ببینید من میگم اصلا لسان میدونم نمیشه فقط اینطوری نیست اینطور نیست که شما نتونید من میخوام بگم موضوع جای زبان عربی کجاست در موضوع این درست نیست دیگه نه نه اینطوری نیست اینطوری نیست اینطوری نه اینطوری نیست نه اینطوری نیست اینطوری نیست در عین اینکه این حرف سر جای خودش درسته که قرآن لسان خاص داره و اون لسان رو بعد فهمیدم و به لسان عربی مبینه این یک و اما اگر گفتید اصل اینکه انسان بعد بفهمه این از لغت عربی یعنی چه رجوع به لغوی مثل رجوع به فقیه فقها هم دعوا دارن اختلاف دارن سر فهم روایت اقوالشون هم متعارض یه قول که ندارن ولی شما به ادله فقها که رجوع میکنید بستر فهم استدلال براتون پیدا میشه بلا شما نمیخواد به قول فقیه به ما و فقیه رجوع کنید یه بار شما به قول فقها رجوع میکنید برای اینکه بگید اجماع فقها حجته در باب لغت که نمیگید اجماع لغوی نجات اصلا نبال اجماع لغوی در کار نیست
اما خواهم بگم کاری که بالاخره تایدش دیگه انجام دادیم
نه
این همه ما استعمال دوباره داریم لغویون رو تو بنا بررسی کردیم
میدونم
تایدش مثلا مردم شیخ آخر در اون لغویون گفته بود
ببینید منطقا اول من بعد ببینید
یه مایه نمتحد به این شد که در موضوع چی
هم آقای قدسی ببینید آقای قدسپور جناب قدسپور ببینید ببینید اگه بحث روشی میکنید این باید ببینیم که بحث از لغت در فقه اصلا جا داره یا نداره. شما بگید مطلقا بحث لغوی در فقه بی خوده، منم قبول دارم خیلی از تطویلات لغوی ممکنه در مثلا یه جاهایی به کار، ولی در فقه خیلی به کار نمیاد. ولی اینطور نیست که شما بگید اصلا رجوع به لغت نباید بشه. اتفاقا در خود تفسیر هم با اینکه قرآن زبان خاص داره این کاوش های لغوی به خصوص اشتقاقاتش خیلی در فهم تفسیری کمک میکنه، کلیدهایی به دست انسان میده. ولو اینکه حالا باید میگید باید روشمند باشه اندازش معلوم باشه بحث تطویلات قبول دارم اینو به اندازه، یعنی ولی شما باید روشتون رو ترسیم کنید، جایگاه مراجعه به لغت هم ترسیم کنید، بگید اینقدر مراجعه به لغت لازم است، بیشترش لازم نیست. مراجعه به اقوال عامه اینجا لازمه، جایی که تعارض الحدیث است لازمه، غیرش لازم نیست. معین کنید نیاز، نمیتونید مطلقا من نیاز به فهم لغت ندارم. ممکنه بگید در فهم لغت قول و لغوی به درد نمیخوره، ما هم قبول داریم قول و لغوی حجت نیست.
روشی در تنا و فقه چیه واقعا؟
فرق روشی در تفسیر فقه
نه موضوع شما میخواد بگید زبان عرب درش فهم لغتیش دخیل نیست.
نه
اینطور اینطوری نیست.
خود امام اومده
بود اینجوری نیست. نه اینجوری نیست. اطلاقات اینطور نیست. امام به زبان عربی حرف زده
ولی تحقیقاتی که به اصطلاح لغوی گفتن تاییدش
چیه؟ کار با تحقیقات لغوی
نداره. شما نگاه کنید ببینید موضوع امام در موضوع خودش میگه به من الان داده این موضوع چیه؟
ببینید الان همینجا بگم
فرداده از خود داده پردازی خود روایات بهتر میتونیم بفهمیم تا اینکه بریم لغویات پیدا کنیم.
دوستان ببینید
سلام خط
بزنم چقدر طول میکشه؟ نه اگه طول میکشه درس گذشته آقا این وقت میخوام ممکنه بخوان برن بعد اشکال میشه. ما تو انشالله یه وقت دیگه میخونیم. نه الان گذشته وقت
چی میگه؟
نه تو بذارید بر روز افتام روی رو سیون زمان بگو آقا یا علی علی بفرستم
بذار استاد یه چند دقیقه می‌خواستم مشورتی از دست بدم چون وقتم بگیرم فرصت داری
نمیدونم چی بگم دوستان خیلی شده قول بدم
حالا من احتمال میدادم سرکه کلو باشه یه چیزی نوشتم بدین ساله بفرمید حالا
بدید ببینم
اجمالش هم از خدمتان و ذهنیت داشته باشین از خدمت این که بحثی برای دغدغه‌ای داشتم بابت اقتصاد میخواستم دنبال کنم و بخونم یه سری سوال هایی برام بود حالا محورش یک سوال برای اصل وقتی که میخواستم بذارم
من
میگیرم
چشتون در
چشم.